من دفعه قبل یه مثال زدم، این مثال های تاریخی به نظر من از این جهت اهمیت داره که ما رو یه حسابی دستمون میده، برای اینکه تا تاریخ آدم نخونه نمیتونه تفسیر بکنه که الان چی داره میگذره. من صحبت از جورج کنان کردم. جورج کنان کسی بود که در حین جنگ دوم جهانی سفیر امریکا در شوروی بود. به صحبت از این کردم که شخصا استالین باهاش صحبت کرد و بهش کاملا گفت که لزومی نداره ما با هم دیگه درگیری چه نظامی و چه سیاسی داشته باشیم. برای صحبت کردم که در کنفرانس یالتا و کنفرانس تهران روزولت و چرچیل از یک سو و استالین از سوی دیگه دنیا رو به مناطق نفوذ خودشون تقسیم کرده بودن، که البته شوروی منطقه اروپای شرقی نصیب شد، تا حدودی هم چین، برای اینکه اون موقع چین در حقیقت داشت دیگه پیروز میشد حزب کمونیست، ولی ایران جزء منطقه نفوذ امریکا بود، یونان و تمام وسط اروپا و بقیه جهان تقسیم کرده بودن و شوروی میدونست که بیش از اون نمیتونه منطقه نفوذ داشته باشه و کاملا این رو به طور رسمی پیشنهاد کرده بود به جورج کنان که ما نباید با هم دیگه بجنگیم. و جورج کنان همینطور که گفتم بعد از اینکه اومد و رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد، در سال 1947 مقاله معروفی زیر نام مستعار ایکس نوشت در همین مجله فارین افرس و در حقیقت تئوری‌های بنیانی جنگ سرد رو ریخت که گفت که شوروی خیالش این یک به اصطلاح کشور جنگ افروز و کینه‌توزی است که میخواد دنیا رو تصرف بکنه به زور و منافع ما در اینه که با تمام قوا در برابرش بایستیم. و این در حقیقت تئوری به اصطلاح جنگ سرد بود که از سال 1947 رسما توسط ترومن شروع شد و به همین دلیل بود که CIA میدونیم در سال 1947 تشکیل شد و National Security Council یعنی به اصطلاح شورای امنیت ملی امریکا هم اینا وجود خارجی نداشته. FBI از 1924 بوده ولی CIA 1947 تازه تشکیل شد. اینا برای مقابله با شوروی بود و سیاست به اصطلاح جنگ سرد. الان کتابای متعددی نوشته شده که بالاخره جنگ سرد رو کی آغاز کرد؟ جورج کنان با اقرارهایی که در سن 90 سالگی بعد از اینکه دیگه کاراشو کرد و بعدش اومد استاد پولیتیکال ساینس دانشگاه پرینستون شد و بعد بازنشسته شد، در کتاب اخیرش که چند سال پیش اومد این رو در حقیقت اذعان کرد که آره جنگ سرد رو در حقیقت به طور ضمنی جنگ سرد رو ما شروع کردیم. بنابراین تمام خطر کمونیسم و امثال هم و امثال هم کتابا رو اگر آدم بخونه و حتی کتاب خود جورج کنان رو بخونه میبینه آدم که بهانه‌ای بوده برای میلیتاریزه کردن اقتصاد امریکا. چرا؟ چرا امریکا مجبوره اقتصادش رو میلیتاریزه بکنه؟ برای پاسخ دادن به این سوال حالا من دلم میخواد یه مقدار وارد تئوری اقتصادی بسران فکر نمی کنم چیز مشکلی باشه، برای اینکه عزیزان من اطمینان دارم که همه به اصطلاح در این حد اقتصاد رو میدونن. چرا امریکا مجبوره بودجه نظامیش رو نمیتونه از یه حدی بیاره پایین؟ حالا باز من مثال دیگه میزنم. مثال اولش جورج کنان بود و اینکه بعد از اینکه جنگ دوم جهانی تموم شد و شوروی و امریکا به اتفاق هم هیتلر رو شکست دادن، مردم امریکا انتظار اینو داشتن که پیس دیویدند یعنی در حقیقت پاداش صلح گیرشون بیاد، ولی به هیچ وجه هیئت حاکمه امریکا به این مسئله تن در نداد. بلافاصله میدونید جنگ کره شروع شد و بعد چند سال بعدش جنگ ویتنام و همینجوری جنگ های سرد، و یعنی در زمینه یک جنگ سرد ما تعداد بسیار زیادی جنگ گرم هم داشتیم که مهمترینش جنگ کره و جنگ ویتنام بود. باید ببینیم چرا. برای پاسخ دادن به این مثال دومش همینطور که گفتم بعد از فروپاشی شوروی بود. بعد از فروپاشی شوروی بازم بسیاری از نظریه پردازان خود امریکا میگن دو راه پیش پای امریکا بود. حالا که تو صحبت از این کردی که این دشمن بزرگ یا ایول امپایر به قول ریگان میدونید برای اولین بار امپراتوری شیطانی، این مسئله شیطان فقط مال جورج دبلیو بوش نیست، برای اولین بار میدونید که ریگان به تا شوروی رو به عنوان امپراتوری شیطانی خوند. حالا که شما اینو از پا در آوردی و دیگه دشمنی نداری، کسی از نظر نظامی نمیتونه با شما اصلا برابری بکنه. چطوره که به همین دلیلم بود، حالا من برمیگردم، حالا باز هی گفتم حرف رو میاره، ما برگردیم که چرا جورج هربرت واکر بوش که پدر این باشه، یعنی جورج بوش اول، شکست خورد از کلینتون. اگه ما برگردیم به پیکارها یا مبارزات انتخاباتی اینا، کلینتون به این دلیل به ریاست جمهوری رسید و مردم امریکا با شور و شوق بهش رأی دادن، برای اینکه یکی از کاراش این بود که ما بودجه نظامی رو باید تقلیل بدیم و بودجه اجتماعی رو ببریم بالا. خوب من یادمه. حالا نه تنها اون، که کلینتون یکی از استادایی که حالا سیمور هم که من شخصا میشناسمش، به استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه کولومبیا هستش، چندین سخنرانیشو من گوش کردم و چندین کتابم داره راجع به دستان میلیتاریزه که شدن اقتصاد امریکا. کلینتون این رو مأمور و رئیس یک کمیته ای کرد که اینا تحقیق بکنن اگر بودجه نظامی امریکا فقط 20 میلیارد دلار، در اون زمان در حدود 290 میلیارد دلار بود که الان میدونید به 450 میلیارد دلار رسیده، اون موقع 290 میلیارد دلار بود، با این 20 میلیارد دلار ما چیکار میتونیم بکنیم؟ سیمور هم برنامه مفصلی تقدیم جناب کلینتون کرد و اون کسی که در حقیقت کلینتون رو به قدرت رسوند که بعد وزیر خزانه داری شد و الان یکی از شرکای اصلی سیتی بانک هستش. به هر حال به اینا پیشنهاد کرد که ما اگه بودجه نظامی امریکا رو فقط 10-20% کم بکنیم، برای جاده های امریکا چیکار میتونیم بکنیم؟ برای پل های امریکا، برای انوایرمنت و محیط زیست امریکا چی کار می‌کنه؟ برای مدارسی که داره چکه می‌کنه و در زمستون بچه‌ها می‌لرزن و در تابستون از گرما نمی‌تونن توش زندگی بکنن و اصلا لابراتوار ندارن، چی کار می‌تونیم بکنیم؟ برای شیر و خشک بچه‌ها چی کار می‌تونیم بکنیم؟ برای ایجاد کار چی کار می‌تونیم بکنیم؟ مثل زمان بهسا در زمان نیو دیل، می‌دونید که تمام این تونل‌هایی که زیر رودخانه هاتسن بین نیوجرسی و نیویورک هست و یا جورج واشنگتن بریج، همه اینا در زمان نیو دیل پروژه های عظیم دولتی بود که میلیون ها جاب یا شغل درست کرد. این برنامه نیو دیل این بود. حالا صحبتشو میکنن که بسان اینا تئوری های کینزی بود که چطور میشه شغل ایجاد کرد و چطور میشه قدرت خرید کارگرا رو درست. سیمور میگم یک چنین برنامه ای رو به کلینتون تقدیم کرد، گفتش فقط یک راه منتها هستش که ما بودجه نظامی رو باید کم بکنیم و حساب بودجه اجتماعی رو بالا ببریم. آیا کلینتون این کار کرد؟ آیا جرأت داشت این کار رو بکنه؟ هیچ وقت. کلینتون هیچ کدوم از اون قولهایی رو که داده بود در حقیقت بهشون عمل نکرد. در حقیقت کلینتون ضرباتی که به کارگرای امریکا زد از مجموعه ضرباتی که هم ریگان و هم جورج بوش اول زد به نظر من بیشتره، برای اینکه تعداد قوانینی که در زمان کلینتون علیه کارگرا و برای از بین بردن حقوق اولیه‌شون وضع شد از دوتای اونا در مجموع، یعنی 12 سال اونا بیشتر بود. چرا؟ حالا میخوام من راجع به چرای این صحبت بکنم که بازم ببینید من هنوز وارد بحث اصلی امروزم نشدم. این دلایل اقتصادی بنیانی داره. چه دلار؟ حالا میخوام وارد این بحث اصلی امروزم بشیم. در اقتصاد میدونید دو تا پدیده ما داریم، یکی عرضه و دیگری تقاضاست. عرضه یعنی جنسی در کارخونه در مزرعه تولید میشه، ولی این باید فروش بره. اگر جنس تولید بشه ولی در انبار باد بکنه و کسی نباشه بخرتش، رو دست تولید کنندش میمونه و در حقیقت نه تنها سودی به سرمایه دار و یا زمیندار نمیرسونه، بلکه ضرر هم میتونه بکنه.